نشست 13 از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 2 نوامبر سال 2025 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به یکایک عزیزان و برای همه اونها آرزوی نیکبختی و نیک سرانجامی دارم. خبرهای موحشی از سودان میرسد که متاسفانه هم به کشتار یکدیگر مشغولن، هم به غارت کردن، هم به گریختن از وطن. گویا که پس از احوال و حوادث وحشتبار غزه اکنون نوبت طایفه دیگری از مسلمانان فرا رسیده است، همچنان در نیجریه که مورد تهدیداتی هم واقع شده. نمیدانم، به قول حافظ گفت سر فتنه دارد دیگر روزگار، این فتنه ها کی جمع می شود و کی دل ما آسوده می شود و کی نوبت شادی و آزادی و مروت و مدارا می رسد. اونچه که می بینیم ظلم است، از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. امیدواریم که یکی از این درویشانی که دل او راهی به ملکوت دارد دعایی کند، دعایی از سوز دل، تا کارها به سامان شود. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دفع صد بلا بکند. مولانا گفت و درست گفت: تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. وقتی که پیامبری، ولی، مرد خدایی از سوز دل آهی میکشد، دعایی میکند یا نفرینی میکند که اون هم دعاست، اونگاه هست که غلغله در ملکوت در میگیرد و آتش در زمین و هوا میافتد و دریا موج میزند و طوفان به پا میشود، همونطور که نوح دعا کرد و گفت رب لا تجعل تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. گفت خدایا هیچ کس از این ظالمین رو بر زمین مگذار. آیا نوحی هست؟ آیا نوحه نوحی هست؟ آیا دل سوخته مرد خدایی هست که از صمیم جان و از عمق دل فریاد برآورد که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا؟ حوادث تلخی که گاه در زمین رو داده یا عذابهایی که آمده است همه برخواسته از دلهای سوخته اولیاء خداوند بوده است. نیکی ها و نعمت هایی که گاه بر قومی فرو ریخته است از دعای خیر صالحان و نفس پاک آنان بوده است. نمیدانم هنوز وقت آن نرسیده است که چنان بانگی در خلوتی در نیمه شبی از جان سوخته ای براید و آتش در سامان و خانمان ظالمان بزند. آنچه که میبینیم این است که ظالمان فرصت یافتند، مهلت یافتند، استدراج یافتند و میکنند آنچه که میکنند، خونها میریزند، جانها میستانند و دلها میسوزانند. امیدواریم که یکی از اون دعاها که یافتیم رقیب تو چندین مجال ظلم، مظلومی هر شبی به در داور آمدی، مظلومی بلکه مظلومانی به در داور آیند و از او داوری بخواهند. خدایا ما دعا میکنیم همراه و همگام با اولیاء تو که ظالمان رو به جای خود بنشانی و در همین جهان سزای اونها و کیفرشون رو در دستشون بگذاری و سایه منحوس ظلمشون رو از سر مظلومان برداری و روی خوش زندگی رو به محرومان نشان بدهی و دلها رو نرم کنی، وجدانها رو بیدار کنی، فطرتها رو هوشیار کنی، آب زلال رحمت خود رو بر این نقمتها و این سختیها فرو ریزی و اونها رو بشویی، بهشت خود رو بگستری، جهنم خود رو در هم کشی و ساکنان رو به مسکون رو در دریای رحمت خودت مغروق کنی. مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت باشد دعا رو. ما همچنان در بحث از دعاهای قرآنی هستیم و چنان که خواهیم دید و خواهیم آزمود، پیامبران، اولیاء خداوند و صالحان و پاکان و پاکیز نفسان همه گونه دعا کرده اند و همه گونه امید به خداوند بسته اند. از دعا در باب شخص خیشتن، آینده خیشتن، سرنوشت خیشتن و آخرت خیشتن تا دعا در حق دیگران، گرچه سهم اعظم این دعاها به سعادت شخص برمیگردد. برای اینکه کسی که دغدغه خیشتن دارد و دغدغه سعادت خیشتن دارد، هیچ چیزی نزد او به اون درجه از اهمیت نیست. بله، به چیزهای دیگر هم نظر می کند و اونها را هم گاه می طلبد، اما نه چنان طلبی که در پایه و رتبه سعادت طلبی بنشیند و آخرت اندیشی رو تحت الشعاع قرار بدهد. تاکنون دعاهایی که از قرآن خوندیم همین گونه بود. امروز نوع دیگری از دعاها رو دنبال خواهیم کرد از زبان پیامبران خداوند. اما قبل از اینکه من وارد بقیه دعاها بشوم، بر سبیل مقدمه یکی از نکاتی که در قرآن در باب دعا آمده است رو مایلم در اینجا ذکر کنم که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. خواهش میکنم اون ملاحظه کنید، در اینجا شما با سه آیه قرآن که آیات پایانی سوره فرقان هستند مواجه هستید. این آیات دعایی ضمن آیاتی که ما بعدا هم خواهیم خواند خواهند آمد، اما من روا دیدم که در مقدمه و به منزله رکنی از ارکان بحث این رو اینجا مطرح کنم. سخن از عباد الرحمن است. آیات پایانی سوره فرقان در باب عباد الرحمن است، یعنی بندگان ویژه خداوند. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا كراما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما الى آخر، تا میاد به همین آیات پایانی که اکنون در مقابل شما هست. و الذين عباد الرحمن، بندگان ویژه خداوند، کسانی هستند که یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیه و سلاما خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. در زمره سخنانی که عباد الرحمن میگویند و دعاهایی که میکنند، یکی این است که میگویند، یعنی این رسم و آیین بندگان و عباد الرحمن است که چنین خواهشی رو از خداوند دارند و این خواهش خواهش مستمری است، خواهشی است که باید در میان اونها جاری باشد و جاری هست. از خداوند طلب میکنند که خدایا همسران نیکویی نصیب ما کن و ذریه و نسلی نصیب ما کن که موجب روشنی چشم ما باشد. خب یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، پس این دعای روایی است و خداوند میپسندد و این رو وصف و خصلت و روش عباد الرحمن، بندگان ویژه خود می داند که از خدا می خواهند که همسران نیکو و ذریه‌ای که موجب روشنی چشم است به آنها عنایت کند. و ما در قرآن دیدیم، باز هم خواهیم دید، بعضی از پیامبران مثل ابراهیم، مثل زکریا، حتی وقتی که امیدی به فرزنددار شدن نداشتند دعا کردند و معجزه آسا دعاشان مستجاب شد و صاحب فرزند شدند. دنباله آیه این است که وجعلنا للمتقین اماما. این خیلی دعای مهمی است. خدایا ما رو پیشوای متقین کن، پیشوای پارسایان کن. فوق العاده این مهم است، یعنی برخلاف اون که ما در مکتب تصوف انزوا گزین، عزلت گزین و جمعیت گریز میبینیم که میگویند قدرت رو مطلقاً رها کنید و اژدها را دار در برف فراق، این مکش اون را به خورشید عراق، و راهزن میدانستند دو مقوله مهم رو، یکی ثروت رو و یکی قدرت رو، یعنی تجربه به اونها چنین نشان داده بود و لذا پای در دامن عزلت و خلوت میکشیدند و دوری از جماعت میگزیدند برای اینکه از آفات این دو راهزن بزرگ تاریخ در امان بمانند. اما متقین سخنشان این است وجعلنا للمتقین اماما. اینجا دعایی که عباد الرحمن می کنند این است که خداوندا ما رو پیشوای پارسایان قرار بده. اولا نفس این که آدمی طالب امامت و پیشوایی باشد امر مذمومی نیست، و عباد الرحمن این رو به دعا از خدا میخوان. اما پیشوای پارسایان بودن، یعنی از پارسایان هم پیشتر افتادن، این پیشوایی به دو معناست. یکی به معنای حاکم بر پارسایان بودن است، یکی به معنای پیشتر از آنها بودن، امام پارسایان بودن. هر دو مقام مقام مطلوبی است و هر دو رو میتوان به دعا از خداوند خواست. چه چیزی بالاتر از این که یک انسان پارسا بتواند به یک جامعه پارسا خدمت کند، هم خادم باشد و هم مخدوم باشد. همچنان که در روایات آمد است که یک ساعت یا یک روز حکومت بر مسلمین معادل 70 سال عبادت است. این نکته فوق العاده مهم است. اصلا در عالم اسلام و در اندیشه اسلامی گریز از قدرت مطرح نیست. قدرت نه به معنای سلطه و ریاست فروختن و زور گفتن به دیگران، بلکه توانایی بر خدمت به اندازه که انسان بتواند امکانات فراهم کند تا دیگران برسد، خدمت کند، باری از دوششان بردارد، شری رو کم کند، خیری رو بگسترد، البته کار مطلوبی است. منتها همونطور که باز بزرگان گفتند، کسانی باید به این امر مهم قیام کنند که بدانند که فریب قدرت رو نمیخورند، بدانند که وقتی سوار اسب قدرت شدند، اسب بر اونها غلبه نخواهد کرد و این مرکب راکب رو با خود نخواهد برد، بلکه همچنان زمام مرکب قدرت رو در دست خواهند داشت. ولذا ابتدا باید شخص متقی باشد تا امام متقین بشود. ولی علی ای حال درخواست بسیار بجایی است، درخواستی که بندگان خدا می کنند. چرا یک انسانی که توانایی به خدمت به مردم داره و می تواند گره گشایی بکند، مقامی رو نطلبد، جایگاهی رو نطلبد که از اون جایگاه بتواند گره گشایی بکند؟ من دیدم بعضی ها امروز در این زمینه سخنان ناروا و ناپخته می گویند، حتی از بعضی از دوستان بسیار خوب متفکر خودمون شنیدند که مسلمان ها به طور کلی باید قدرت رو ببوسند و کنار بگذارند، به طرف او نروند، حتی حزبی هم تشکیل ندهند، حرف از سیاست نزنند، حرف از ریاست نزنند، همه اینها رو به دیگران بسپارند. چرا؟ چنین حقی رو چه کسی از ما سلب کرده است؟ چه کسی؟ وقتی که کسی توانایی دارد، حق اون رو هم دارد. چرا این رو باید به کسانی سپرد که پارسایی ندارند و لیاقت پیشوایی ندارند؟ اونها بیان و زمام اختیار ما رو در دست بگیرند و بخوان بر ما حکمرانی بکنند. اگر ما سوء رفتاری دیده ایم از کسانی که مدعی دینداری و مدعی پارسایی بودند، اگر سوء رفتاری دادیم از پارسا نمایان، این نباید باعث بشود که ما به طور کلی تومار قدرت رو در نوردیم. بالاخره ما پیروان پیامبر اسلامیم، پیامبری که هم نبی الرحمه بود هم نبی السیف بود، هر دوتا لقب رو داشت، هر دوتا لقب رو پیروان او به او دادند. مولانا گفت چون نبی و سیف بودستان رسول، امت او سفترانند و فهول، مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه و امثال ذلک. پیامبر که نبی الرحمه هم بود، که در خود قرآن هم در این زمینه فراوان سخن آمده است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اتفاقا به طرف قدرت رفتن برای گستردن رحمت است و این دوتا به هیچ وجه با هم منافات ندارن. من مخصوصا این آیه رو انتخاب کردم در صدر کلام برای اینکه اهمیت این دعا رو باز نمایم و بگویم یکی از چیزهایی رو که میتوان و میباید به دعا از خداوند خواست این است که آدمی قدرتی پیدا کند برای خدمتگزاری. قدرت همیشه برای زور گفتن نیست، گرچه که ما در مقابل خودمون همواره چنین دیده ایم. قدرت همیشه برای له کردن زیر دستان نیست، همیشه برای جمع ثروت نیست، همیشه برای راندخاری نیست، همیشه برای امکانات دادن به قوم خیشا و اینها نیست. نخیر، قدرت می تواند در خدمت محرومان و در خدمت مستحقان و محتاجان باشد و در خدمت توسعه باشد، در خدمت گشودن گره ها باشد و در خدمت عدالت باشد. بدون قدرت عدالت نمی توان کرد، ناعادلان آنگاه مسلط خواهند شد. قدرتی که در خدمت عدالت است ستودنی است، و این همان است که اینجا قرآن میگوید و عباد الرحمن از خدا میخواهند که وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو پیشوای پارسایان کن. به دو معنا، هم چنان باشیم که پارسایان به ما اقتدا کنند، به این درجه از تقوا و رفعت رسیده باشیم، و دوم این که ما به پیشوایان، به پارسایان خدمت کنیم و بست عدالت کنیم و دست اونها رو در کار نیک بگشاییم. یک جامعه خوب جامعه است که کار خوب در او به راحتی انجام می شود و کار بد به سختی. هیچ وقت نمیشه کار بد رو به طور کامل ریشه‌کن کرد. بالاخره آدمیانی هستند که دنبال راه‌های انحرافی می‌روند، همونطور که هیچگاه از جوامع خودکشی رخت بر نمی‌بندد. یه ریت نرمالی به اصطلاح دارد، یک درجه اندکی. یا هیچگاه بیماری از جوامع رخت بر نمی‌بندد، اما اگر بخواد بیماری اکثری بشود، اغلبی بشود، یعنی جامعه اکثریتش بیمار بشن و اقلیتش سالم، این جامعه دیگه قابل قبول نیست. اما اینکه بیماری اندکی و به نحو اقلی و مغلوب در جامعه وجود داشته باشه، همیشه بوده و گویا هم که نازدودنی است. یک جامعه خوب جامعه است که کار خوب در او به روانی و به سهولت انجام بگیره و کار بد به سختی انجام بگیره. دیدید دیگه الان مثلا کسانی که میخوان سیگار بکشن، اینا خورده خورده مثل این که از جامعه طرد شدن. اگر داخل اتاقی هن، اداره هن، دفتری هن، باید بلند شن، یواشکی بیان تو خیابون هول هول یه سیگاری بکشن و برگردن برن سراغ دفتر کارشون، در حالی که قبلا خیلی آسان‌تر بود. به همین ترتیب کار بد باید هزینه بالا داشته باشه و کار نیک باید راحت باشه، ارزان باشه، آسان باشه. شما با این معیار جوامع رو، جوامع اینجا رو، جوامع جاهای دیگر رو بسنجید و ببینید که بر اونها چه نامی و چه لقبی میتوان نهاد. و جعلنا للمتقین اماما، جزء دعاهای ما باید باشه کسانی که پارسان نیکند باید به دنبال نیک گستری باشند، و برای گستردن نیکی ها باید به دنبال قدرت باشند، قدرتی که در خدمت پارسایی و خدمت بست عدالت باشه. خب این دعا. بعد آیه بعدی میگوید اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. چنین کسانی غرفه، یعنی اون بالاخانه های بهشت رو، اون مقامات رفیع رو پاداش خواهند یافت. بما صبروا، به دلیل صبری که کرده اند، به دلیل استقامتی که ورزیده اند. و یلقون فیها تحیتا و سلاما، در اونجا به اونها ویلکام میگویند، استقبال میکنند، خوش آمد میگویند و اونها رو با روی خوش وارد غرفه های بلند بهشتی میکنند. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه رفیعی نزد خداوند مقتدر. خالدین فیها حسنت مستقرن و مقاما، در اونجا برای همیشه خواهند بود. چه جای نیکویی، چه منزلگاه خوبی. حالا میرسیم به این آیه بعدی که بیشتر محل کلام من اینجاست. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اجازه بدید ترجمه های این آیه رو، ترجمه های مختلفی که از این آیه پایانی شده اینجا براتون بخوانم. روی صفحه نمایش داده می شود، یکی پس از دیگری نگاه کنیم و با هم بخوانیم. ترجمه هاست دیگه، از افراد مختلف، حالا نامشون رو می بریم. از ابتدای پیامبر به مشتگان بگو اگر به خاطر دعوت شما به اسلام نباشد، پروردگارم به شما اعتنایی نمی کند. ترجمه بعدی: بگو اگر دعاهای شما نباشد، خداوند به شما اعتنایی نخواهد کرد. ترجمه بعدی استاد ولی که از قضا از ترجمه های نیکوی قرآن است: بگو پروردگار من به شما وقعی نمی نهد اگر دعای شما نباشد. ترجمه اشرفی: بگو چه کند و چقدر وزن نهد شما را پروردگارم اگر نباشد دعای شما. ترجمه بعدی الهی قمشه‌ای: بگو اگر دعای شما و ناله و زاری و توبه شما نبود یا نبود، خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت. ترجمه بعدی: بگو پروردگار من شما را چه می خواهد اگر خواندنتان نبود. ترجمه بعدی انصاریان: بگو اگر دعایتان نباشد، پروردگارم به شما ارجی ننهد. ترجمه بعدی: بگو اگر خدای من شما را به طاعت خیش نخوانده بود، خدا به شما چه توجه و اعتنایی داشت. ترجمه بعدی به ایشان بگو نزد پروردگارم قدر و منزلتی ندارید. و آخری هم میخونیم: بگو اگر دعایتان نباشد، پروردگار من اعتنایی ندارد. بسیار خوب، من تا همینجا. حالا ترجمه های دیگری هم هست. میخواستم که یک مزنه، نمونه، مستوره به دست دوستان آمده باشد. ببینید، دوباره برمیگردیم به آیه، به خود آیه توجه بکنید. میگوید که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اگر دعای شما، خداوند به شما اعتنایی ندارد اگر دعای شما نباشد. پس ملاحظه کردید، آخرین آیه سوره فرقان میگوید که خدا به شما محل نمیگذارد، اعتنا نمی کند، وقعی به شما نمیگذارد، ارجی برای شما قائل نیست. تمام این تعبیرات تو ترجمه ها آمده، حتی در قدیمترین ترجمه ها، حتی ترجمه هایی که به زبان عربی شده است، تو توضیحاتی که به زبان عربی داده شده، این نکات همه آمده است که خدا چه کار به شما داره، اصلا شما براش مهم نیستید، اهمیتی خود شما برای خداوند ندارید مگر اینکه دعا بکنید. این آیه آیه عجیبیه. به همین سبب هم حالا شما اگر بعداً برگردید و ترجمه های مختلف رو ببینید، متوجه خواهید شد که مترجمان مجبور شده اند که در پرانتز الفاظ مختلفی رو بگذارن که اولا شاید با آیات دیگر قرآن اون رو وفق بدهند. اینکه خداوند اگر شما دعا نکنید به شما اهمیتی نمیده و شما در چشمان او ارجی ندارید و وقعی به شما نمیگذارد، خب حرف سنگی نیست. یعنی آیا اگر من دعا نکنم و این همه افرادی که شاید از خدا بیخبرند، کسانی که هنوز پیام خدا و پیام انبیا به گوششون نرسیده و سخنی با خدا نمیگویند، درخواست و خواهشی نمیکنند، آیا خدا اینا رو به حال خودش رها کرده؟ نه تنها رها کرده، اصلا میگه من به شما محل نمیذارم، شما برای من اهمیتی ندارید. در ترجمه هایی که و توضیحاتی که به زبان عربی در این باب نوشته شده، خیلی صریح نوشتن لا یکتر سبکو، یعنی هیچ اهمیتی به شما نمیده، پروای شما رو نداره، حال رسیدگی به شما رو نداره چنین چیزی. اتفاقا من یکی از ترجمه های معاصر رو هم اینجا آوردم، کتاب The Study قرآن رو، نمیدونم عزیزان آشنایی دارن یا ندارن. کتاب هایی نوشته شد تحت عنوان The Study Bible. Study یعنی بایبل برای مطالعه. بعد کسانی درخواست کردند از ناشران، از آقای دکتر نصر که خب معروف حضور همگان است، که ایشان هم دی استدی قرآن رو فراهم آورند، قرآنی برای خواندن و برای تدبر و مطالعه. مذاق و مزاج و مرام جناب آقای دکتر نصر بر عزیزان پوشیده نیست. ایشان سنتگرا هستند و این رو به صراحت میگویند و از مدرنیته دل خوشی ندارند و بر سر مهر نیستند و درباره از سخنانشون صریحا آوردند که مدرنیته ذاتاً بد است و تصادفاً خوب است و سنت ذاتاً نیکوست و تصادفاً بد است. یعنی به طور استثنایی در امور سنتی بد و شر و ناروا پیدا می شود، اما ارکانش و ذاتش بر جای نیکی استوار است و استقص درستی دارد و درست برعکس اوست مدرنیته، جهان مدرن که در اساس و در ذات شر است و بد است و فاسد است. حالا گهگاهی چیزهای خوبی هم اینجا و اونجا جسته و گریخته از دل او سر میزند. بسیار خوب، این مرام و مشیه ایشان است که همراهان و همفکرانی هم دارند، هم در ایران و هم در بیرون ایران، و در بست این اندیشه کتابهای بسیار ایشان نوشتند، دیگران هم نوشتند. خود ایشان در مقدمه ای که این البته استدی قرآن رو همکاران ایشون فراهم آوردند زیر نظر ایشون، مقدمه ای خود ایشان بر این استدی قرآن نوشتند که در اونجا هم گفتند که من و ما مؤلفان این کتاب از تفسیرهای مدرن استفاده نکرده ایم و آمدانه کوشیده ایم که افکار جدید رو وارد فهم قرآن نکنیم. اتفاقا این کتاب ایشان که به فارسی ترجمه شد توسط یکی از فضلای ایران به نام آقای رحمتی و عنوان کتاب گذاشتن قرآن معاصر و از آقای دکتر نصر دعوت کردند که برای افتتاح مراسمی که این قرآن معاصر در اونجا معرفی میشد یک سخنرانی افتتاحیه و مقدماتی بکنن و من اون رو گوش میدادم. از آمریکا ایشون سخنرانی کردند و در اون مراسم در ایران پخش میشد. ایشون گله کردند، گله شدید کردند، گفتن تمام هم من در این استدی قرآن این بوده که این قرآن معاصر نباشد، مدرن نباشد، تعلقی به فهم دوران مدرن و جهان بینی دوران مدرن نداشته باشد. شما اومدید اسم این ترجمه رو که قرآن معاصر، و حقا با ایشان بود، اصلا این قرآن بر اون مبنا تدوین شده است و توضیحاتش بر اون اساس است. و شما میبینید که اولا ترجمه شده قرآن، ترجمه نسبتا روانی هم شده به انگلیسی، و بعد پاورقی های مفصلی دارد که توضیحاتی است در باب آیات قرآن. همه این توضیحات از تفسیرهای 7-8 قرن پیش گرفته شده است که اصلا مبادا بویی، رنگی، طعمی از جهانبینی اومانیستی مدرن در آنها باشد. این البته فی نفسه نیت نیکویی است و چارچوب مشخصی است که معین می کند که مؤلفان چگونه کار میکردن، چگونه فکر میکردن و چه کالایی رو به ما هدیه کردن. بسیار خوب، من حالا ترجمه همین آیه رو از همین دستد قرآن براتون میخوانم. ببینید از اونجا که همین آیاتی که اینجا خوندم که میگوید که and who says، یعنی عباد الرحمن که میگوین Lord grant us comfort in our spouse and our progeny and make us imams for the reverent. حالا اینجا متقین رو اینها reverent معنا کردن، من خیلی مشکلی ندارم. It is they who shall be rewarded with the lofty abode for having been patient and so on. بعد میایم به این آیه آخر که ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، خدا به شما محل نمیذاره اگه شما دعا نکن. آیه رو اینجوری معنی کردن سی، یعنی ای پیامبر به بندگان من بگو What weight would my lord give you were it not for your supplication. What weight would my Lord give you were it not for your supplication. خدا چه وزنی، یعنی چه اهمیتی به شما میدهد اگر دعای شما نباشد. Your supplication. خب دقیقا بعد وقت در توضیحاتی هم که اینجا در پاورقی آمده، اینجا عبادت بالمعنی الاعم، نیایش بردن و ستایش کردن و طاعت خدا کردن بالمعنی الاعم. پس اگر ما اطاعت خدا نکنیم، عبادت خدا نکنیم، یا دعای به درگاه خداوند نکنیم، از چشم او افتاده ایم. به ما محل نمیگذاره، هیچ قدر و قیمتی و ارجی و وقعی نزد او نداریم. همینطور است؟ آیا این وفق میده با اون آیه دیگر قرآن که میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا؟ اینکه خداوند آدمی رو مکرم داشته است، محترم و گرامی داشته است، این به معنای گرامی بودن در چشم خدا نیست؟ یه تعارف محض خشک و خالی است؟ یا اینکه آدمی محترم است، مهم است، مهم است و به همین سبب هم خداوند این همه ساز و کار برای او فراهم کرده؟ حالا گیرم که یه بنده غافل بود، بنده عبادت و دعا نکرد، این درسته که بگیم خدا دیگه به تو اصلا محل نمیذاره، از چشم او افتاده ای و هیچ اهمیتی نداری. چرا باید اهمیت داشته باشی؟ فقط وقتی که بیای دعا کنی، عبادت کنی، چیزی بخواهی، به درگاه خداوند تضرع کنی، گویی که مثل یه اربابی که یه جا نشسته و از اینکه مردم بیان جلوش دولا و راست بشن، خم بشن، خوشش میاد. اون وقت یه لبخندی میذاره، یه عنایتی میکنه، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اینجوری واقعا نسبتی که خداوند با بندگان خودش داره. این آیه رو باید اینجوری فهمید. به این صراحت همشون اینجوری معنی کردن و ترجمه کردن. خب میخواستم این رو یه توضیح اندکی بدم. توضیح این است که اولا لولا دعاؤکم، کم یعنی دعای خواندن. حالا درسته که بالمعنی الاعم با یک توسعه در معنا گفتن که دعا به طور کلی هر عبادتی رو شامل می شود، بسیار خوب، همون رو هم میتونیم بگیم. دعاؤکم در عربی خواندن شما. ببینید در عربی این هر دو معنا رو داره، خواندن شما رو یا خواندن شما را، هر دو جور معنا میشه کرد. خواندن شما مضاف و مضاف الیه است، یعنی دعا کردن شما. خواندن شما را وقت شما مفعول واقع میشه، یعنی که دیگری شما رو بخواند. پس ببینید یه معنای آیه میشود خدا به شما محل نمیگذاره و شما وقعی و ارجی در چشم او ندارید اگر شما او را نخوانید و به درگاه او نروید و او رو صدا نزنید و اظهار ارادت و طاعت نکنید. او هم با شما کاری نداره و شما رو به حال خودتون رها میکنه، تو منجلاب زندگیتون بغلطید و بچرخید. اما یه وقت است که بگیم خداوند به شما کاری ندارد اگر او شما را نخواند، یعنی خواندن او شما را اهتمامی است که او به شما دارد. خب این دومی معنای نسبتاً مقبولتر و مستقیمتری داره. مرحوم آقای طباطبایی و بعضی از مفسرین مثل فخر رازی این معنای دوم را گرفتن، نه اینکه خواندن شما، بلکه خواندن شما را، یعنی اون کم، اون شما رو مفعول گرفتن. این که خداوند شما را میخواند برای این است که به شما اهمیت میدهد. یعنی مال اینجوری من دارم معنا میکنم، درست به این صراحت نگفتن و هنوز در کلامشون ابهامی هم هست، ولی نهایتش این میشود این که خداوند شما را میخواند یا این که به شما اجازه داده است که او را بخوانید برای این است که به شما اهمیت می‌دهد و شما در چشم او محترمید و مکرمید و قدر شما رو می‌داند. اگر شما مهم و مکرم نبودید و محل اعتنای خدا نبودید که خدا شما رو نمیخوان، یعنی سراغتون نمیومد، پیغمبر براتون نمیفرستاد، دین نمی آورد، کتاب نمی آورد، دعای شما رو مستجاب نمی کرد. از اهمیت شماست، نه اینکه اگر شما او رو نخوانید شما رو ول میکنه بی اهمیتی. درست عکس این معناست. و من تعجب میکنم که این مفسران محترم، این مترجمان محترم چطور توجه به این نکته اساسی و کلیدی و محوری نکردن که در چشم خداوند آدمیان حتی فاسقترین و فاسدترینشون هم محترمند، مکرمند. چرا؟ چرا محترمند و مکرمند؟ برای اینکه وقتی گناه میکنه یقشونو میگیرن. ببینید اینکه یک انسانی رو مجازات میکنن به دلیل محترم بودن اوست. ما حیوانات رو مجازات نمیکنیم، سنگ و درخت و اینا رو مجازات نمیکنیم. یه حیوانی که میریزه یه دفعه 5 تا آدم رو میدره، نمیبریم زندانش نمیکنیم، دارش نمیذاریم، اعدامش نمیکنیم، برای اینکه او رو مادون این مقام میدونیم. این اصلا به درجه ای نرسیده که ما بخوایم مسئول بدانیم بعد مجازاتش کنیم. خیلی مهمه این. پسترین گناهکارترین آدما همچنان مستحق مجازاتن، چون آدمن، چون مکرمن، چون محترمن. شما اون وجهه مجازاتش رو نبینید، وجهه محترم بودنش رو ببینید که به اون دلیل گریبانش رو گرفتند و مؤاخذش میکنن. کسی که یا دیوان است و مجنون است و یا در مقام حیوانیت است که مختار نیست و کسی مؤاخذش نمی کند. کس ز سنگ و کوه عقل و دل نجست، حل و فهم نکته مشکل نجست، به اونا ما کاری نداریم. پس ببینید این که خداوند میگه، در واقع آیه این رو میگه، از این ورش باید خون، این که او شما رو میخواند، این که او به شما رخصت میدهد که او رو بخوانید، نشانه این است که به شما محل میگذارد و شما مهمید در چشم او. پس بخوانید، سخنتون رو گوش میدهد، خود او رخصت داده است که او رو بخوانید، بلکه دوست داره که شما او رو بخوانید، چون این از قدر و قیمتی برمیخیزد که نصیب شما شده است. خب امیدوارم که این نکته جا افتاده باشه و اون معنای غلط از ذهن بیرون رفته باشه و به درستی دریافته باشید که ماجرا چیست. خب بریم سراغ بقیه دعاهایی که از نوبت پیش مانده بود، که بلکه این نوبت ما دیگه پرونده دعاها رو هم ببندیم، یعنی بحث از دعا رو، و الا پرونده دعا که بسته نمی شود. خب عرض می شود که به اینجا رسیده بودیم که چند تا دعا اینجاها ما فقط می خوام بخونم و بحث امروزمون رو به پایان ببریم. رسیده بودیم به دعاهایی که بله آخر سوره آل عمران بود و با هم خواندیم که خداوند ما سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، و بعد هم بحث وعده الهی و اینکه خداوند دل ما رو کج مکن، از مسیر مستقیم منحرف مکن، ما رو بر ایمان استوار بدار و این نعمت کلان رو از ما مگیر، ما را اسیر رهزنان ایمان مکن و به چنگال اونها میفکن. اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره انا هدنا الیک. در این باره هم سخن گفتم که همچنان که ما مغفرت رو و حسنه رو در زندگی اخروی از خداوند میخواهیم، در این زندگی هم میخواهیم. همینجا میخواییم خوب زندگی کنیم، کامران باشیم، کامروا باشیم، شاد باشیم، آزاد باشیم، موفق باشیم و هم در جهان دیگر. این چنین نیست که در این جهان خفت و خاری بکشیم و زاری و زنجوری بکشیم و تا اینکه در اون دنیا به ما بدهن. نه خیر، نه، این دوتا کاملا با هم قابل جمعن. این یکی از تعلیمات خیلی بدی بود که بعضی از صوفیان میدادن که گویی که دنیا و آخرت هووی هم دیگه هستن. این یکی رو راضی کنی اون راضی نمیشه، او رو راضی کنی این راضی نمیشه، و هر دوتا رو با هم نمیشه داشت، یکیشون رو باید ناچار طلاق داد. اینطوری نیست. دنیا و آخرت هووی یکدیگر نیستند و بلکه کاملا قابل جمعند و مثل دو دوست میتوانند دوستان ما باشند. انت ولینا بله وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا انا هدنا الیک. عرض می شود که میایم پایین تر، دعای زکریاس که حبلی من لدنک ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب اله رب رضیا، که دعاست برای فرزند، که قبلا هم گفتم که چنین دعایی کاملا دعای مجازی است. و بعد میرسیم به دعای موسی علیه السلام، وقتی که خداوند به او مأموریت داد که نزد فرعون برود، میدانید که موسی زبانش میگرفت و در تورات هم هست استاترینگ و کلمات رو خیلی خوب ادا نمیکرد. میبینید که در این دعا از خداوند چه میخواهد؟ میگه رب اشرح لی صدری، خدایا سینه من رو گشاده کن. سینه گشاده یعنی تحمل بسیار، یعنی هاضمه قوی، یعنی هضم و جذب ناملایمات و نترسیدن. همچنان که میبینیم در سوره های پایانی قرآن، یکی از نعمت هایی که خداوند به پیامبر اسلام داده این است، میگه علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. بار نبوت و بار رسالت بسیار بار سنگینی است، درونی و بیرونی، چه در مواجهه با دشمنان بیرونی و چه در مسائل درونی. ما در روایات داریم، البته معلوم نیست حکایات مطمئنی باشه، ولی به هر حال در کتب تاریخ هست که پیامبر اسلام یک دو بار عزم خودکشی کرد، به دلیل و اینکه میخواست خودش رو از کوه پرتاب کنه، به دلیل فشار روحی که داشت و احساس میکرد که وحی منقطع شده است و خدا او رو ترک گفته است و با او دیگه سخن نمیگوید. احساس میکرد که نکنه اونچه که تاکنون بر او آمده است او درست نفهمیده، نکنه دچار فریب شیطان شده. اینا از درون اولیاء خداوند رو چنان می فشارد که اونها رو به مرگ نزدیک می کند. ما ممکنه بیرونی از اونها رو ببینیم و پیروزیشون رو ببینیم، گرچه که همه انبیاء الهی از نظر بیرونی هم پیروز نبودن، بسیاری از اونها کشته شدن، سنگسار شدن و مورد آزار قوم خودشون قرار گرفتن. لذا این که شرح صدر به ما بده خدایا، دعای بسیار مهمی بود و این منتی بود که خداوند بر پیامبر اسلام هم گذاشت که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. ما بار سنگینی که پشت تو رو می شکست از دوتش رو برداشتیم. این بار سنگین که پشتش رو می شکست چی بود؟ بار رسالت بود، کمر شکن بود. برداشتیم یعنی به تو نیروی دادیم و قدرتی دادیم که می توانی این بار رو بکشی. این بکش بار بهر خدا این باره. اینجا هم میبینید که موسا آخه میخواد بره به سراغ فرعون. ما یه فرعونی میگیم و میشنویم و اون روزگار، اون فرعونیت فرعون، خدایی که میکرد و میگفت علیس لی ملک و مصر، همه چیز زیر پر ماست، حالا یک شبانی، یه چوپانی با زبانی که میگیره و درست هم نمیتونه حرف بزنه، این مأمور شده که بره و اون فرعون که مدعی خدایی است او رو دعوت به بندگی بکنه، بگه نه تنها خدا نیستی بلکه بیا بنده خدای دیگری بشی. کار سختی بود انصافا. این که اونجا حالا در تورات هست، در قرآن نیست، وقتی که صدای خدا رو شنید و این مأموریت بوداد، گفت خدایا من برم بگم کی به من این مأموریت رو داده؟ آخه تو کی هستی که با من داری حرف میزنی؟ میدونید خدا چی جواب گفت؟ آی ام، گفت من همینم که هستم. اصلا هیچ نشانی از خودش هم نداد، هیچ نشانی. احیه شر احیه به عبری، من همینم که هستم، حتی نامی هم بر خودش ننهاد. بعد این موجود بی صورت و بی نام تجلی کرده با قدرت بر موسی و او رو در چنگال خودش گرفته و چنان کرده که موسی به وجود او یقین آورده و حس کرده است که یه واقعیت بزرگی در مقابل اوست و با او سخن میگه بدون اینکه چهره‌ای، رویی و صورتی داشته باشه. بعد حالا اینجاست که ببینید زبان موسی به دعا باز می شود. خیلی مهمه. در اولین برخورد احساس میکنه که با موجودی روبروست که میتواند با او حرف بزنه و میتواند از او خواهشی بکنه و این خواهش برآورده بشود، کمان که در قرآن هست که برآورده شد. یعنی بعد از این آیات هست که بله به شما داده شد اونچه که خواستید. اینجا میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا کار رو بر من آسان کن. و حلل عقدتا من لسانی، گره زبان من رو باز کن. یفقهو قولی، تا حرف من رو بفهمن. گره از زبان من باز کن به هر دو معنا بود، یعنی هم این که حرف من رو آسان و مفهوم کن که اونها دریابن، و دومی که من بتوانم آسان حرف بزنم و این گره فیزیکی از زبان من باز بشود. خب این هم یه دعایی است که دعای پیامبرانه است، هم برای نهادن مسئولیت و ادای تکلیف که فوق العاده مهمه، و بعد هم حتی در مقابل یک مشکل فیزیکی که جناب موسی داشت و میخواست که از او رهایی پیدا کنه و بتواند به آسانی سخن بگوید. خب موسی البته خطیب نبود، چیزی که ما در پیامبر اسلام و در امام علی میبینیم اینها دو خطیب بزرگ بودند. عیسی هم خطیب بزرگی نبود، اونچنان که ما از شرح زندگی او در اناجیل میخوانیم، و هیچ کس هم اونها رو به چنین اوصافی وصف نکرده است. ولی این باز نعمتی بود که خداوند به پیامبر اسلام داد. خود ایشون میگفت اوتی تو جوام الکلم، کلم خداوند به من عطا کرده از سخنان جامع رو، یعنی من حرف میزنم و میتوانم در حرف زدن خودم نکات رو چنان جمع کنم که همه جانبه باشد و چیزی از قلم نیفتد. و امام علی هم که خطبه های او و سخنرانی هاش کاملا نشان میدهد که مرد موهوبی بود، یعنی موهبت الهی با او بود. ولی ظاهرا این نعمت رو خداوند در حدی که ما میدانیم و از تواریخ و حکایات و روایات میشناسیم نه به موسی داده بود و نه به عیسی، و به همین سبب در اینجا جزو اولین دعاهایی که موسی میکنه این است که خدایا گره رو از زبان من باز کن. خب میرسیم به دعاهای بعدی، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و ربنا و این دعای حضرت ابراهیمه. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. و بعد میرسیم به 25. این دعا دعایی است که دعای پیامبر اسلام است. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در سوره نحل است. اونجا خداوند به پیامبر میگوید که و من اللیل فتهجد له عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. شبها به تهجد برخیز، یعنی در دل شب نماز بگذار که به مقام محمود خواهی رسید. این مقام محمود، مقام پسندیده، چیزی است که در اثر تهجد و نافله شبانه آدم به او میرسد. این رو همیشه بزرگان گفتند که سر توفیق در سلوک معنوی خلوت‌های نیمه شب است. و البته باز چنانی که در روایات اسلامی آمده است، تهجد نیمه شب بر پیامبر واجب بود، اما بر امت او مستحب است و برکات بسیار دارد. خب به دنبال او میگوید که رب ادخلنی، این رو هم از خداوند بخواه که خداوندا هر جا مرا وارد میکنی به نیکی وارد کن و به نیکی خارج کن. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، و به من نیرو بده، نیرویی که برای من نصرت فراهم آورد. الان در سخنانم گفتم، قبلا هم در بحث های مربوطه به دین و قدرت آوردم، پیامبر نصرت طلب بود، میخواست یک فاتح باشه، نمیخواست زمین خورده و شکست خورده باشه. نمیخواست سخنش و اقداماتش در تاریخ گم بشه و بر هوا و بر هوا بره. این رو نمیخواست. میکوشید برای پیروز شدن، میخواست و به دعا میخواست و در عمل به این سو میرفت که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. خب از این دعای پیامبرانه هم عبور کنیم. دعای بعدی است. این دعا دعای ایوب است. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. ایوب دعایی که کرد وقتی که بیمار شد. داستان ایوب مفصل است، در قرآن بسیار مختصر است، ولی در تورات یک کتاب به او اختصاص داده شده، کتاب ایوب یاب، که در اونجا شما میبینید ایوب مرد متنعمی بود، مرد محتشمی بود، خدم داشت، حشم داشت، غلامان داشت، کنیزان داشت، رمه ها داشت، گله ها داشت، اسبان داشت، شتران داشت، املاک داشت و بسیار بسیار محتشم و متنعم بود و در این حال بنده شاکر خداوند بود و یکی از عابدان محبوب خداوند. شیطان نزد خداوند رفت. این تعبیرات رو فقط شما در تورات میتونید پیدا بکنید. شیطان نزد خداوند رفت و گفت قره نشو به این که میبینی چنین عبد شاکری داری. او شاکر است برای اینکه متنعم است، منعم است و همه چیز دارد. نعمتها رو از او بستان و ببین که باز هم شکرگزار درگاه تو خواهد بود یا نه. چنین بود که خداوند با شیطان موافقت کرد که شیطان آتش به اموال و املاک او بزند. ایوب نشسته بود و یکی پس از دیگری خبرهای بد به گوش او می رسید که فلان خانه او آتش گرفت، فلان همسر او مرد، فلان گله او ناگهان یک بیماری در میانشون افتاد و از میان رفتند. یکی پس از دیگری همه چیزش رو از دست داد و همچنان شاکر بود. اینجا بود که شیطان ناکام در نقشه شیطانی خود دوباره نزد خدا رفت و گفت میبینی هنوز شکر گذار توست برای اینکه سالمه. او رو به اصناف بیماری ها مبتلا کن ببین باز هم تو رو شکر گذاری میکند یا نه. اینجا بود که بیماری های مختلف، کرم های بسیار بدن ایوب رو فرا گرفتن، اما ایوب همچنان شاکر و صابر بود. صابر بود ایوب و شاکر هم بود، به خدا گله نکرد. خیلی این مهمه. ما پیامبری رو در قرآن داریم به نام ابراهیم و من این رو در بحث‌های دیگرم گفتم، به خدا گله کرد، اعتراض کرد. وقتی که خداوند میخواست که عذاب بر قوم لوط نازل کنه اعتراض کرد و در قرآن هست یجادلونا، مجادله کرد با خداوند، حرف تو حرف شد با خداوند و گفت چرا میخوای همه این قوم رو هلاک کنی؟ شاید 10 نفر، شاید 5 نفر، شاید 1 نفر آدم خوب میونشون باشه. اینجوری با خداوند مجادله کرد، ولی به همین دلیل هم خلیل شد، یعنی محبوب خداوند شد. ولی ایوب مجادله نکرد با خدا، اعتراض نکرد و خداوند همینقدر گفتش که او بنده خوب ما بود. نعم العبد انه اواب. به سوی ما برگشت، صابر بود. اینجا میبینید که دعایی که ایوب میکنه رو میاره. ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر، گفت خدایا مریض شدم، بیماری ما رو فرا گرفته است. مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، و تو ارحم الراحمینی مرا نجات بده، که البته خداوند او رو نجات داد و در قرآن هست که دو برابر اونچه که قبلا داشت به او بخشید. دعای بعدی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، دعای یونس است و این دعا هم از دعاهای غریب. خب یونس که محل بعثتش و نبوتش همین محیط عراق کنونی بود، به هر حال بر خداوند غضب کرد، دلگیر شد، دلخور شد از خدا، چون ظاهرا اون عذابی رو که او میپنداشت خدا وعده داده بر قومش نازل نکرد. و ذنون اذ ذهب مغاظبا غضبناکانه یونس، ذنون یعنی صاحب ماهی، یعنی کسی که بعدا در دل ماهی رفت، نون به عربی یعنی ماهی، نون و نینان جمعشه. و ذنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه، ذنون غضبناکانه از میان قوم خود بیرون آمد. غضبناک بر کی؟ دو جور معنا کردن، یکی این که بر قوم خود خشمناک بود، یکی این که از دست خدا دلخور بود. به هر حال آمد و رفت، به راه خودش رفت که بعد سوار کشتی شد. این جزئیات توی قرآن. بعد اون رو به دریا افکندند و وقتی که در دریا رفت خوراک یک ماهی شد و یونس اندر دهان ماهی بود، همچنان ذاکر الهی بود. در اونجا هم تسبیح خداوند می گفت. وقتی که رفت تسبیحش چی بود؟ این بود: سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا من ظالم بودم، تو دامنت پاک است، سبحانک تو خطا نکردی، تو جفا و ستم نکردی، من بد کردم. این لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین یکی از دعاهای بسیار مهم است. عالمانی که اهل سلوک بودند معتقد بودند که خواندن این دعا با توجه و مراقبه و حضور کافی در سجده ها آدمی رو به مقامات رفیعی میرساند، علل خصوص اگر کسی بتواند 400 بار اون رو در سجده بخواند، واجد کرامات و مقاماتی میشود. حالا ای حال این رو بهش میگن ذکر یونسیه. اگر شنیده باشید در میان درویشان و صوفیان و اهل خانقاه ذکر یونسیه هم نامیده میشود. من به اون جهات کاری ندارم، اما نفس اینکه آدمی خدا رو دامنش رو از جفا و ستم پاک بداند و همیشه او رو تنزیه کند و تسبیح کند و گناه رو و خطا رو از آن خود بداند بسیار نیکوست و این میتواند ورد همیشگی زبان آدمی باشد. دعای بعدی دعای زکریاست که گفت رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدایا مرو فرد مگذار، نذار تنها بمانم، ذریه‌ای به من بده، نسل من رو تکثیر کن که وارث من باشه. در شعرهای حافظ هست که مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد. میگه من فال زدم به قرآن، تفعول زدم و این آیه آمد که لا تذرنی فردن، یعنی خدای من رو تنها مگذار. میگه گویا وقت وفا پروردن آمد، یعنی یار من مثل این که میخواد وفا کنه و دست از جفا برداره و نزد من بیاد و منو تنها نگذاره. به این دلیل در تفعول قرآنی من این آیه ظاهر شد: مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم لا تذرنی فردن آمد. میرویم به آیات بعدی که همین آیاتی بود که اکنون خواندم که از زبان عباد الرحمن است: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خواستار پیشوایی بر پارسایان شدن، دعای عباد الرحمن است. آیه بعدی دعای حضرت ابراهیم است. وقتی که خداوند رو به معبودیت فرستاد گفت رب هب لی حکمن و الحقنی بالصالحین، خداوند را به من حکم بده. باز حکم رو دو معنا کردن در اینجا، هر دو معنا هم میتواند درست باشه که معنای حکومت است، یکی هم به معنای قوه داوری است، هر دوتا میتواند درست باشه. یعنی ابراهیم میتونه این دعای به حق رو از خداوند کرده باشد که من رو به حکومت برسان، من در منصبی بنشونم، بتوانم عدالت رو جاری کنم و الحقنی به صالحین، من رو ملحق به صالحان کن و جعل لی لسان صدق فی الاخرین. اینم دعای خیلی خوبی است: خدایا نام نیکی از من به جا بگذار. نام نیک فوق العاده است این دعا. آدم نام نیکی از او باقی بماند. سعدی چی گفت؟ گفت دو چیز حاصل عمر است، نام نیک و ثواب، اون یکی آخرتی یکی دنیوی، و زین دو در گذری کل من علیها فان. نام نیکی گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. نام نیک جزو نعمتهای الهی است، چیزی است که خداوند به ابراهیم به دعا از خداوند خواسته است، و میبینید که دعاش مستجاب هم شده، یعنی نام نیکی از او باقی مانده است. پدر انبیاس و ادیان ابراهیمی از مواریث اوست و نسل او بودند که خداوند با آنها عهد بست، و این عهد همچنان جاری است در میان پیروان ادیان. و جعلنی من ورثت جنت النعیم، کسی من رو هم از کسانی کن که جنت نعیم نصیبشان می شود. وغفر لعبی انه کان من الظالین، که در گمراه من رو هم ببخش. از اینجا شما متوجه میشید که برای پدرهای از دنیا رفته یا پدری که در جهان هست یا برای دوست میتوان دعا کرد. پس دعا برای خیشتن جایز است، دعا برای دیگران هم جایز است، و دعا برای از جهان رفتگان و در گذشتگان هم جایز است. من اینکه کسی برای مردگان برود و نظری بدهد و اینا رو من نمیدونم، ولی این مقدار برای من روشن است و معقول است که دعا برای همه کس و در همه مورد جایز است، حتی برای کسانی که از دنیا رفتن و خداوند صدای ما رو میشنود. عرض میشود که دعاهای بعدی هست که میرسیم به دعای 38 و 39. اینا دعای فرشتگان است. ربنا وسعت كل شيء رحمتا و علما. پس ببینید این دعا، این صحنه جهان خیلی صحنه فراخی است. بندگان خوب خدا دعا می کنند، دعا برای زندگان می کنند، برای مردگان می کنند، دعا برای آخرتشون می کنند، دعا برای دنیاشون می کنند، و نه فقط بندگان خوب خداوند و اولیا، فرشتگان هم دعا می کنند. اونها هم یکی از نعمتهای این جهانند، و مبادا که ما اسیر لعنت اونها بشیم. فرشتگان هم آدمیان نیکو رو دعا می کنند. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا علم تو و رحمت تو بر همه چیز گسترش دارد. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک، ببخش و بیامرز کسانی رو که توبه کردن و راه تو رو پیروی کردن. و قهم عذاب الجحیم، اونها رو از عذاب جحیم مسون بدار. ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، خدایا جنتی رو که به اونها وعده دادی اونها رو وارد اون بهشت کن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، نه فقط اونها رو وارد بهشت کن، بلکه پدران صالح اونها و همسران صالح اونها و ذریات صالحشون رو هم وارد بهشت کن. و انک انت العزیز الحکیم، و قهم السیئات، اونها رو از سیئات به دور دار، از ارتکاب گناهان صغیره و کبیره مسون بدار. و من تق السیئات یوم اذن فقد رحمته. و بعد میاییم به دعای 43 که دعای مؤمنان است. ربنا اغفر لنا، این هم از دعای های بسیار نیکویی است که خوب است که شما همیشه بر زبان یا بر دل داشته باشید. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، خدایا ما رو ببخش برادرانی که پیشتر از ما ایمان به ایمان گرویدن، اونها رو هم ببخش. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا هر کینه ای هر عقده ای در دل ما نسبت به مؤمنان هست بیرون بریز. اصلا این دعا دعای خیلی عالی است. همیشه دعا کنید که سینتون سبک بشه از سنگینی این بار کینه ها و عقده ها و اندیشه ها و خصومت هایی که با دیگران دارید رهایی پیدا کنید، برای اینکه اینا در بیداری و در خواب شما رو رها نمی کنند. یکی از دعاهای خوب این است. ببینید ما در قرآن هم داریم که یکی از نعمتهایی که خدا به بهشتیان میده اینه که سینهشون رو صاف میکنه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. بهشتیا دیگه با هم هیچ مسئله ندارن، برادرانه با هم زندگی. مثل این دنیا نیست که ظاهر خنده است ولی در باطن فحشه، اینطوری نیست، بلکه واقعا صادقانه بی غل و قش با هم دیگه. این اصلا خودش این بهشت است. بهشت آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. تو بهشت دشمنی نیست، دشنام هم نیست، کینه ها و عقده های فرو خفته هم نیست، شفاف است، ظاهر و باطن یکیست. خیلی مهمه. یکی از دعاهای مؤمنان که در اینجا میخونیم این است که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. خدایا برادران ما، خواهران ما که پیش از ما بودند و ایمان آوردند و عابد تو بودند و مطیع تو بودند و عاشق تو بودند، اینا را هم ببخش. و از همه مهمتر، لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین. این غل و قش و حقد و کینه و حسد و اینا را هم از دل ما بیرون ببر. ربنا انک رؤوف الرحیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. این هم دعای خیلی مهمی است از مؤمنان. خدایا ما را اسیر دست کافران مکن. فتنه به معنای شکنجه شدن هم هست. خدایا شکنجه اونها رو بر ما روا مدار. ما رو گرفتار زندان اونها مکن، گرفتار عذاب اونها مکن، گرفتار کشتار و غارت اونها مکن. بسیار بسیار دعای مهمی است. و بعد میرسیم به دعای نوح که ابتدا هم براتون ذکر کردم که این دعا دیگه نفرینه در واقع، چون نفرین ها هم از جنس دعاست دیگه، دعای منفی است. بد کسی رو میخواهیم از خداوند. بد یعنی به معنای اینکه او رو لعنت میکنیم، میگیم خدایا او رو به کیفر عملش برسان. منظورمون این است، نه اینکه بد خواهی میکنیم. خب نوح وقتی که همه کاراشو کرد و حالا به تعبیر مولانا 900 سال دعوت مینمود، کسی هم به حرفش گوش نداد، بلکه انواع کارشکنی ها کردند و مخالفت ها کردند و سنگ در راه او انداختن و دل او رو پرخون کردن، دل این مرد خدا به درد آمد. گفت رب انی دعوتهم لیلا و نهارا، شب و روز من را دعوت کردم، فلم یزدهم دعایی الا فرارا. تنها نتیجه‌ای که دادم بود که فرار کردن. و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا. دعاشون که میکردم، یعنی اونها رو که میخواندم به سوی دین و ایمان، اینها دستشون رو تو گوششون میذاشتن که حرفای منو نشنون، میرفتن زیر لباساشون و پارچه ها پنهان میشدن، استکبار میکردن، به من محل نمیگذاشتن، منو تخفیف میکردن، خودشون رو برتر از من میدانستن فلان. اینجا بود که دل این مرد خدا به درد بود. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. خدا یکیشونم باقی نگذاردی. انک ان تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اگه اینا بمونن بقیه رو هم گمراه خواهند کرد و نسل کافری رو هم به جهان خواهند آورد. و بعد رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنن ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. جز هلاک بر ظالمان میفزا. میبینید که حتی ما در دعا نفرین کردن هم داریم. وقتی دل مرد خدای به درد آمد، اون طوفان آمد. حالا اون طوفان آیا همه کره زمین رو گرفت، چنان که بعضی از مفسرین گفتن، یا چنان که بعضی دیگر به درستی گفتن که نه، بخش کوچکی که همون محیط و محبته زندگی نوح بود، هرچی بود اون کفار ظاهرا به طوفان شسته شدند و از میان رفتند. بد نیست ما هم امروز همراه با نوح همین دعا رو کنیم که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ولا تزد الظالمین الا تبار. خب سخن خودم رو به این دعای پایانی نوح پایان می دهم و برای همگان آرزوی خیر و صلاح دارم. تا در نوبت بعد انشاءالله به قصه ایمان و کفر بپردازیم که از کلیدی ترین و محوری ترین سخنان قلبی قرآن است. به عون الله و توفیقه. السلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر و همه یه حضار محترم. آقای دکتر من سوالی ندارم، فقط میخوام اینجا از جناب علی تشکر بکنم. من سال هاست فایل های شما رو گوش میدم و دهه هاست که شاگردی شما رو دارم و افتخار دارم نسبت به این موضوع، و مدتی است که یه 7-8 ماهی هست که افتخار اینو دارم که در جلسات آنلاین حضرت عالی شرکت میکنم، به خصوص این درس قرائت قلبی قرآن جناب عالی دید من رو، بینش من رو و مسیر زندگی من رو به شدت تغییر داد و اثرات الهی و معنوی که شاید هدف و نیت حضرت عالی از این جلسات باشه رو حداقل بر من بنده کوچک خداوند گذاشته، و من از این منظر از حضرت عالی بی نهایت قدردانم که ما رو مسرور و مشعوف می کنید نسبت به این آموزه های الهی و سبک خاصی رو از دین خوش، یعنی فارغ از اون شریعت خشک طالبانی، این آموزه ها رو به ما یاد میدین. من 2-3 هفته پیش هم پیام هایی رو گذاشتم پاسخ فرمودین، یعنی سوالاتی رو نسبت به اون بحث دخترم که 1 سال پیش از دست دادم، این پاسخ شما برای من ارزشمند بود و من رو یک دریچه دیگه ای برام باز کرد و حقیقتا مسیر فکری من رو نسبت به حالا عرفان و تصوف و خداباوری و خیلی چیزها عوض کرده، و این دروسی که شما در این 12-13 جلسه مطرح کردین واقعا برای من راهگشا بود. من خیلی ممنونم. من البته خاطرات خیلی زیادی از حضرت عالی دارم، در زمانی که خبرنگار بودم در یکی از روزنامه‌های به اصطلاح چپ دهه 70 تو مسائل سخنرانی ها و دانشگاه ها و اینا می آمدیم و با از جناب عالی خب اخباری رو منتشر می کردیم. خوشبختانه دیگه توی اون فضا نیستم و 10 ساله که مسیر زندگیم عوض شده، ولی خب با توجه به مرارت ها و رنج هایی که در 2 دهه گذشته بر من عارض شده، به خصوص 1 سال گذشته، خیلی شما درس هاتون، درس های مثنویتون، کیمیای سعادتتون و اخیراً هم این 12-13 جلسه، واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم و احساس وظیفه کردم نسبت به این شاگرد کوچکتون، فرزندتون که محبت داشتید تشکر بکنم، و انشالله که خداوند برای شما سلامتی و پایداری و طول و عمر با عزت رو افزون بدارد. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم.
بنده از شما به نوبه خودم خیلی متشکرم. همه ما شکرگزار درگاه خداوندیم و اگر توفیقی به هر کسی داده است باید از او سپاس بگذاریم. خوشنودم که این دروس و این سخنان برای شما سودمند افتاده و انشالله گرهی از کار شما گشوده. برای شما ضمناً آرزوی صبوری میکنم. میدونم که داغ بزرگی هم دیده اید و به هر حال روح شما رو و احوال شما رو تلخ کرده است و چنین است. خب زندگی تلخی داره، شیرینی داره، ولی همین که میکوشید که این تلخی ها رو با یاد خدا و با انس با خدا شیرین کنید و بزدایید و بر صبوریتون بیفزایید، بسیار نیکوست و توفیقات افزونتر شما رو هم بنده از خداوند خواستار.
شکر، خیلی ممنون. با اجازتون یه سوال از تکس بخونم. نوشتن که سوال من از جلسه پیش این بود که آیا عذاب الهی از رحمت الهی هست؟ به عبارتی آیا میشه گفت هر آنچه که از جانب خداست تمام نیکو و زیباست؟
بله، عذاب الهی. ببینید، ما امروزم خود نبته واقعا وسعت کل شیء رحمتا و علما. خدایا علم تو بر همه چیز گسترده است، فراگیر است، رحمت تو هم فراگیر است. یعنی خداوند رحمتش همه جا رو فرا گرفته، هیچ چیزی از رحمت او بیرون نیست، هر کاری میکنه رحیمان است، حتی اونجایی که ابراز قدرت میکنه، حتی اونجایی که عذاب میکنه، مخالف با رحمت نیست. برای اینکه رحمت به معنای این نیست که موافق هوس‌های دیگران کار بکنه، یه وقت هم تنبیه کردن رحمت است. همون تعبیری که مولانا میگفت، گفت چندان آن یتیمک را زدی، چون نترسیدی ز قهر ایزدی. گفت او را چون زدم ای جان و دوست، من بران دیوی زدم کو اندروس. گفت وقتی که اون یتیمک رو تنبیه میکرد، کسی اعتراض کرد، گفت چرا او رو میزنه؟ گفت من او رو نمیزنم، یه دیوی در او رفته، او رو دارم میزنم، میخوام بره بیرون، برم به رحمت میکنم. صورت عذاب است ولی باطنش رحمت است. لذا عذاب به هیچ وجه با رحمت الهی منافات که نداره، هیچی مقتضای رحمت الهی است. برای اینکه چنان که گفتیم، عذاب برای انتقامگیری و تشفی خاطر و خونک شدن دل نیست. این حرفا در مورد خداوند معنی نداره. عذاب برای پاک کردن طرف است. این تنبیه و این مجازات برای آن استش که اگر چرکی، زنگاری بر روح و بر دل نشسته، زدوده شود. معنی عذاب اینه. و بعد به قول مولوی که گفتش که نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، نار را با هیچ مغزی کار نیست. نار دوزخ پوسته ها رو، پوسته های ناروایی که روی مغز نشستن، اینها رو میسوزنه و دور میکنه تا مغز خالص بشه. بنابراین چنین کاری مقتضای رحمت است، عین رحمت است، به دلیل اینکه رحمت خداوند بر همه چیز گسترده است و لذا هر کاری میکنه رحیمان است، همونطوری که هر کاری که میکنه حکیمانه است. عذاب کردن او هم مقتضای حکمت و رحمت اوست.
سلام، صبح خیر.
سلام، صبح شما بخیر.
زنده باشید. آقای دکتر، من هم میخوام قدردانی کنم، تشکر کنم بابت برپا کردن این جلسات. واقعا از اینکه شرکت میکنیم تو جلسات، رقت قلبی به آدم دست میده، شور و شعفی در آدم به وجود میاره. همونطور که دوستان تو جلسات پیشین هم قدردانی کردن، ما هم همینطوریم، فقط چون در تنگنای زمان هستیم نمیتونیم شرح اشتیاق خودمون رو بیان کنیم که من سریع حالا
متشکرم. فقط مقدارم عالی و کافی است. بله،
خلاصه ما هم همون دعای سعدی رو واسه شما داریم که انشالله در دنیا و آخرت هم نام نیکو هم اجر اخروی واسه شما باشه. آقای دکتر، من در باب آیه 77 سوره فرقان دو تا موضوع دارم. یکی این که رابطه دعا با تضرع، اینو از این بابت میگم که این موضوع توی ذهنم بود که توی آیات 42 و 44 سوره انعام میگه که خداوند به مردم راحتی میرسونه و سختی میده به مردم که شاید اون مردم تضرع کنن. این تو ذهنم بود. و موضوع دوم که شما در خصوص قدرت صحبت کردید، این هم شما قبلتر توی مباحث مختلف گفتید، همین که توی کتاب ابن مسکروی من اینو خوندم که واسه اخلاقی زیستن انسان خودشو نبایستی توی تصمیمات سخت و مسئولیت قرار بده، چون که گاهن تصمیماتی میگیره که اون غمازی دل یا همون پاکی سینه که خودتون اشاره کردید و از آدم میگیره به واسطه اون رذایل اخلاقی که حالا ممکنه مرتکب بشه و دل مؤمنی رو بیازره. این اگه ممکن نظرتون رو در خصوص این دو مورد واسه ما بگید، متشکرم.
میشود که اما راجع به اخلاقی زیستن، ببینید یک جواب اینجا وجود نداره. افراد باید به احوال خودشون نظر کنن. بعضی ها میتونن وارد مهالک بشن، مخاطر بشن و ریسک کنن و تن به خطر بدن و اطمینان دارن که کما بیش پیروز بیرون میان، ولی بعضی ها نه. همون که سعدی گفت، به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. بعضی ها دل به دریا میزنن، میرون و منافعی هم کسب میکنن، ولی کسانی که سلامت جو و عافیت جو هستن، روی ساحل وای میسن و دریا رو تماشا میکنن، حظشون از دریا همین مقداره. ما در گذشته هم داشتیم کسانی که میترسیدن سوار کشتی بشن، نمیرفتن، کشتی های ناامن اون روزگار به یه معنا حق هم داشتن، ولی کسانی هم داشتیم بسیار جسور که از این سوی دنیا به اون سوی دنیا میرفتن با اون کشتی های بادی شکستنی ضعیف رنجور، ولی دل به دریا میزدن. همینجور آدمی هست، قدرت و ریاست و حکومت هم دریاست، طوفان است، دل به دریا زدن میخواد و البته کار هر ناکسی نیست حقیقتا. لذا نصیحتی که اینجا میتوان کرد این است که شخص باید این آمادگی رو در خودش ببینه، برای اینکه اقدام به کارهای خطیر مرد میخواد، به کارهای گران مرد کار دیده فرست، و اگر نمیبینه در خودش خب نمیرود. در این حال صحنه هم خالی نباید گذاشت. اینم درست نیست که ما اون صحنه رو به طور کلی به نابکاران بسپریم و بگیم مال شما و ما رفتیم نشستیم یه کناری و داریم نون خودمون رو میخوریم و دوغ خودمون رو میخوریم. خب این البته رویه‌ای بود که صوفیان ما در پیش گرفتن. من فکر نمی کنم پیروان پیامبر اسلام شایسته باشد که این رویه رو در پیش بگیرن. اولا ستم ستیزی باید داشته باشن، اگه ظلمی میبینن باید فریاد بکشن، حتی تن به خطر بدن، هزینه بپردازن، اگر هم شد حتی قدرتی به دست بیارن برای بست عدالت. این خود در نهج البلاغه ما داریم دیگه، وقتی که علی به خلافت رسید گفت چند جا به صراحت گفت من که قدرت رو نمیخواستم، من که خلافت رو نمیخواستم، شماها ریختید بر سر من، شما حتی شق ادفای و وطع الحسنان چنان بر سر من هجوم آوردید که این جامعه های من از دسو درید و حسن و حسین زیر دست پا لگد مال شدن، له شدن. و بعد گفت که من این قدرت برای من فقط به خاطر اقامه حق و اقامه قسط است که اهمیت داره و الا از این لنگ کفشی که در دست من ارزشش کمتره. خیلی مهمه این مطلب که از یک طرف قدرت و ریاست بر خلق فی نفسه ارزش ندارد، ولی از یه طرفی بسیار ارزش داره، چون شما رو چی مقتدر میکنه، قادر میکنه بر اقامه قسط و اقامه عدل و احقاق حقوق. و این دقیقا منطقی بود که امام علی داشت، منطقی بود که خود پیامبر داشت و نبی و سیف بودن هم به همین معنا بود که اگر یه جایی حق رو با سیف با شمشیر باید گرفت، باید گرفت، اگر با شمشیر میشه عدالت رو برقرار کرد، باید برقرار کرد. بالاخره کسانی هستن که سد راهن و اینا اجازه نمیدن که خورشید بتابه، این ابرها رو باید کنار زد. بنابراین بر بگردید به اینکه شخص خودش نظر بکند. البته آدمی معمولا انصاف هم نمیده، یعنی میگه کی از من بهتر، یا اینکه وقتی که راه باز شد بدون اینکه این فکرها رو بکنه پا رو در جاده میگذاره و میرود جلو، چنان که خب در عالم میبینیم. در این هم ما باید مردم شناس هم باید باشیم، مردم همشون پارسا نیستن، نمیخوانم پارسا باشن. همونطوری که امام حسین گفت دیگه، ایشون هم شرح احوال مردم درست گفتش که مردم الدین لایقون به السنتهم یهوتونه ما درت بهی معایشهم فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون. دین یه لغلغه زبان مردمه و مادامی که زندگیشون میچرخه دین رو هم یدک میکشن با خودشون. و اذا محسو بالبلاء، اما وقتی پای خطر در میان میاد و پای امتحانهای سخت، قلت دیانون، دینداران واقعی و پارسایان کم میشن. لذا از مردم توقع زیادم نباید داشت. من که دموکراسی رو میپسندم به همین دلیل است که دموکراسی یا لیبرالیزم میپذیرد و پذیرفته است که آدمیان اغلبشون افراد ناپارسایی هستند، اغلبشون افرادی هستند به لحاظ اخلاقی ضعیفن، یعنی خیلی زود در مقابل وسوسه ها تسلیم میشن، به زانو در میان، وسوسه قدرت، وسوسه ثروت، شهوت، هوس، همه چیز. اکثریت مردم اینطوری، از کسی هم گله نمیشه کرد، از خدای عالم هم نمیشه گله کرد، گله هم بکنی فایده نداره، بالاخره او تصمیم گرفته یه آدمیان اینچنین بیافرینه. لذا باید یه کاری کرد که شاخ یکدیگر بشکنن و دموکراسی همینه. البته دموکراسی ها امروز هم مبتذل شده است. شاخ همدیگر رو بشکنن، یه نفری که خیلی زور داره اون بالا نشینه و دیگران هیچ زور نداشته باشن. این توزیع قدرت کنه. سوسیالیست ها میخواستن توزیع ثروت هم بکنن، موفق نشدن. علی ای حال میخوام بگم که این جهان یه جهان خیلی پیچیده است، چون انسان موجود پیچیده است و همه چیز به راحتی پیش نمیره. بنابراین به خود باید نظر کرد، به خود باید نظر کرد. اگه مرد میدانه، اگر این کار از او برمیاد، اگر حقیقتا میتواند که خیشتنداری بکنه. غزالی خیلی در این باب نوشته است. اگه واقعا دید که این کار از او بر نمیاد یا شرش بر خیرش میچربه، وقت استعفا بده، کنار بگذاره، بیاد کنار. اگه اینجور مردیست خب وارد این صحنه بشه، اگر نه که خب نه، اگر خواهی سلامت بر کنار است. نکته اول. نکته اولتون راجع به تضرع بود. ببینید، بله، بلاها دو تا مسئله هست در تضرع. یکی تضرع هنگام دعا کردنه، یکی تضرع به معنای اینکه آدمی به ناتوانی خودش پی ببره، به نیازمندی خودش پی ببره. این دو تا تضرع. اون آیاتی که شما اشاره کردید این بود که یکی از فواید بلاها این است که آدمیان به تضرع میفتن، یعنی به نیازمندی خودشون پی میبرن. تضرع میدین ریشتن، ریشتن بلا به لحاظ ریشه‌ای از کلمه زرع میاد. زرع یعنی پستان. تضرع یعنی همون کاری که بچه میکنه، میخواد پستان مادرش رو بگیره. این تضرعه، یعنی در واقع نهایت نیازمندی. وقتی که بچه گرسنه میشه و بیپناه میشه، تنها پناهگاهش آغوش مادرشه و گرفتن سینه های اوست و نوشیدن شیر، اینو میگن حالت تضرع. خب بچه البته گریه هم میکنه همراه با او، بالاخره زبان بچه گریه از زبان دیگری نداره. آدمی که به تضرع میفته یعنی شیرخواه میشه، یعنی نیازمند میشه، طالب آغوشی میشود که به اون آغوش پناه ببرد. یکی از خاصیت های سختی ها در این دنیا همینه. خلق را با تو بد و بدخو کند تا تو را یک بار دل اون سو کند. گاهی سختی ها باعث میشه که آدم از بعضی از اسباب دروغین قطع امید بکنه و به مسبب الاسباب پی ببرد یا دل ببندد. این یه معناست. یه معنا هم تضرع یعنی هنگام دعا، گریه و زاریه. گریه و زاریه وقت دعا، من این را در مباحث دعا شناسی هم گفته بودم، به معنای این نیست که آدم گریه میکنه که دل خدا بسوزه، به رحم بیاد. این تلقی خیلی غلطی است. خداوند عاطفه نداره، یعنی عاطفه معنای انسانی کلمه نداره که ما بخوایم گریه کنیم که اون رقت حاصل کنه و به ما ترحم بکنه. ما گریه بر احوال خودمون میکنیم. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگی است این خواب گران. ما بر خودمون عزا میکنیم و گریه میکنیم و این حالت واقعی است که بعد شخص در هنگام دعا به دست بیاره، نه اینکه گریه کنه که خداوند دلش بسوزه مثلا. این هم درست نیست. لذا این تضرع هر دو معنا و در دو جا رو امیدوارم که روشن کرده باشه.
سوال کردن با سلام و خسته نباشین، چرا ابراهیم نام نیک برایش مهم بود؟ آیا چیزی اخروی در این دنیا هست که پوشیده است؟ و اصولا دعا برای سعادت فرزندان و دیگران اخروی محسوب می شود یا دنیوی؟
هر دوتا هر دو تاست. ببینید، من عرض کردم، ببینید اصل کلی همون است که تو قرآن هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. ما هم طالب حسنه دنیاییم، هم طالب حسنه آخرت، یعنی سعادت دارین، یعنی نیکی و شادکامی و کامروایی در هر دو دنیا. ما باید بذاریم دیگران تو دنیا خوش باشن، افرادی که مؤمنن مثلا خوش نباشن، موفق نباشن، کامروا نباشن. این چنین نیست. در این دنیا هم ما نیکی از خداوند میخوایم، در اون دنیا هم میخوایم. نعمت الهی رو هم اینجا میخوایم، همونجا. یکی از نعمت های خود به خدا بودن نام نیکه. میدونی نام نیک، وقتی که من رفتم از این دنیا، حالا چه گفت دنیا پس مرگ ما، چه دریا چه سراب، حالا نام من نیک باشه یا بد باشه دیگه به من چیزی نمیرسه. نه، نام نیک، گفت در عقبش نام نیک زنده کند نام را. نام نیک در واقع به یه معنا معنیش این هستش که به طرف من رو میارن، نه به طرف جسد مرده من توی گور، بلکه به طرف مکتب من. نام من به سبب کارهای نیک من است که زنده است و به سبب کارهای بد من اون که دیگه نام نیک نمیشه. بنابراین این نام نیک در واقع یعنی آیین نیک من، مکتب نیک من زنده بماند، به نیکی از او یاد شود تا جاذبه ایجاد کند برای دیگران. لذا این هم دنیوی است و هم اخروی است. نسل بعد از من وقتی نام نیک من جاری است به اونها هم افتخار میده، اونها هم شادمان و سربلند خواهند بود برخلاف نام بد و شهرت بد. ولی بالاتر از این، این نام نیک یه معنای خیلی عمیقتری هم دارد، چنان که گفتم. بله، برای خود میشه دعا کرد، برای نام نیک، برای حسنه این دنیا و حسنه اون دنیا.
سلام علیکم جناب.
سلام، متشکرم. بفرمایید.
من قبل از که سوالم مطرح کنم، شما چون نامی از دکتر نصر بردید، میخواستم تجربه شخصی بگم خدمتتون. چون من سالها پیش توی طریقه شاذلیه که ایشون یکی از شیوخش بودن میرفتم و از دکتر مارتین لینگز نمیدم چه از قبل، بعد از فریسجوف شوم ایشون بود، من ذکر داشتم و یادم تو اون سلسله افراد زیاد راضی نبودن، چون میگفتن ایشون شیعه‌گری رو داره میاره تو این سلسله و به نظر میشون مجموعه ای از باورهای گاه متناقض. چون حتی این صحبت از مولوی که ایشون میکنه خیلی عجیب برام، برای که مولوی در بسیار از جنبه ها سنت گریز بود. چطور میتونه کسی طرفداری مولوی کنه وقتی که سنتگرا از خودش؟ این یه خلاصه بود قبل از سالم، اگه اجازه سالم مطرح کنم خدمتتون. امشب شما فرمودید که در مورد موسی صحبت کردید که سخنور نبود. این خیلی شگفت انگیز و در این حال شاید پرمعناست که خداوند در بین همه آفریدگانش موسی رو برگزید تا بی واسطه باهاش سخن بگه، و این همون موسیه که از کودکی تو بیان لکنت داشت و زبان سنگین بوده. و از طرفی شما فرمودید اون دعایی که خوندید که چون فرمان سخن گفتن با فرعون به موسی میاد، بیم تو دلش میفته، از خدا میخواد که هارون رو یاورون بکنه و گره زبانش رو باز کنه. این خیلی عجیبه، اونی که با خدا بیمیانجی سخن میگه در گفتگو با فرعون دلواپس لغزش زبانش میشه. میگم شاید نشانی از اینه که مخاطب نامانوسه که زبان رو در بند میکشه و دل رو مضطرب میکنه، و شاید مخاطب محبوب سخن رو روان و شیرین میکنه و ما هم اگه نمیتونیم با خدا سخن بگیم شاید با خودمون عوض کنیم. و اگه ایزوری در افتاد با این، یه مطلب دیگه این که گویی داستان روزگار ما وارونه قصه موسا و شبان هست، چرا که پیام موسا به گوش ما رسیده ولی اون عشق شبان تو دلمون نیست. حالا نمیدونم من این مطلب رو درست میفهمم که شما تو این دروس، خصوصا دروس قبلی که به ما توصیه میکنین که خودمون رو برای خدا لوس کنیم و در واقع چوپانوار باش صحبت کنیم، اونو مخاطب قرار بدیم، شاید این همون راهیه که این راهی باشه برای آشتی و انس با خدا، چه بسا که خدای موسی هنوز برای ما بیگانه باشه. و به تعبیر دیگه شاید تو این رویارویی ما خدا رو از فراز اون کوه جلالش که فقط موسی شاید توانایی صعودش داشت بیاریم به دشت جمالش که شبانوار بتونیم باهاش صحبت کنیم. آیا این درک نمی‌رسن درسته یا نه؟ از
تو خال، یعنی دقیقاً قصه همینه. یعنی این قرائت قلبی هم قرائت چوپانی از قرآنه، قرائت چوپانی از خداست. من در ابیات خودم هم گفته بودم موسیا چوپان چوپان توییم، ما هم از فرعون کوبان توییم. بله، این در واقع و همون برگشته. در فلسفه به ما موسایی یاد میدادند و خداشناسی موسوی، یعنی متکلمانه، یعنی همون چیزی که باعث شد تا موسی هم براشوبد و خشم بر چوپان بگیرد و بعد خداوند بر موسی خشم بگیرد که تو برای وصل کردن آمده، نه برای فصل کردن آمده، الی آخر اون داستان بسیار بسیار عالی که اون هم یه جور شناخت خداست. خدا رو میشناخت. موسی که گفتش که با کی هستی، گفت با اون کس که ما را آفرید، این جهان و چرخ از او آمد پدید، ولی بعد موسی با واقع این چه جور توصیف خیره سر شده، خود مسلمان نشده کافر شدی، گند کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیبای دین را جنده کرد الی آخر. بعد خب عتاب خداوند بود با موسی و بقیه داستان که همه میدانیم. در اونجا در واقع هیچ وقت خداوند ببینید که چوپان رو ترد نکرد، بلکه او رو و عاشقی او رو قبول کرد و گفت به زبان خودش داره با ما حرف میزنه، تو هم با زبان خودت حرف میزنی، خیلی مهمه این. و ای تو را با هر دلی رازی دگر، هر گدا را با درت آزی دگر، صد هزاران پرده دارد عشق دوست، میکند هر پرده آوازی دگر. این در واقع به ما میگه که ما هر کدوممون به زبان خودمون با خدا صحبت بکنیم، چوپانوار، چون چوپان ها هم اجازه دارن. حتما من نرم یک زبان فرهیخته رسمی اتو کشیده ای که از آن من نیست، از یکی تیزی وام کنم بعد به اون زبان با خدا، نه خیر، راحت باید با خداوند سخن، تکلفی همون که اونجا بود دیگه، هیچ آدابی و ترتیبی مجبور، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. اصلا این بود دیگه پیام اون داستان. من دیدم همین دیگه، بعضیا حتما فکر میکنن دعا بعد عربی بخونن، حتما دعاهای خاصی رو که رسیده بخونن. بله از اونها میشه الهام گرفت، میشه اونها رو خواند و چیزی آموخت، ولی وقت حرف زدن با خدا بعد حرف دل خودش رو به زبان خودش بگه. همین کتاب دفتر نیایش پارسی رو من اونجا اشاره کردم، گفتم من این رو برای این فراهم آوردم که فارسی زبانان ببینن دعای فارسی چجوریه، به زبان خودشون صمیمانه با خدا سخن بگن. منم قرائت قلبی قرآن در اون شرحی که نوشتم اون قطعه کوتاه، گفتم ما نمیخوایم وارد بحث‌های کلامی بشیم، بحث‌های جدلی بشیم، بحث‌های عقلی بشیم، علم نوین، علم کهن، اینا جاش جای دیگری است. بله خب هست و گفتن بدم گاهی در روز اینها ورزشی کردم، حرفی زدم، ولی در اینجا من عمدن همین قرائت قلبی یا چوپانانه ی قرآنه یا قرائت مؤمنانه، و به تدریج این آشکارتر می شود، یعنی خودمونی، یعنی اونجوری که قرآن بر قلب ما وارد میشه و نازل میشه و اون خشوع و خشیتی که در ما می نشاند، عشق و محبتی رو که به ما القا می کند، رابطه بین ما و خدا که برقرار می کند. از این طریق ما می خواهیم وارد قرآن بشیم و از این طریق می خواهیم حرف دل خدا رو بشنویم و حرف دل خودمون رو هم با او در میان بگذاریم. لذا خیلی ممنونم از اینکه پرده از راز ما برداشتید، رازی هم نبود البته، و قصد ما رو به صراحت و آشکاری بیان کردید. خیلی ممنون.
جناب قبل از که من میت بشم، اگر تازگی شما بی پروا در مورد فرشتگان و ملائک صحبت میکنید، شاید قبلا هم میگفتید ولی از رو سر ما میگذشته، یه زمانی مگه اینو محبت کنید یه توضیح بدید برامون که در مورد فرشتگان و ملائک، خیلی ممنون دارم میشم. حالا نه تو این جلسه،
یعنی این در باب فرشتگان سخن بگم.
شما خیلی راحت میگید که فرشتگان به این صورت، ملائک به این صورت، یعنی به عنوان موجوداتی که هستند و عرضم بزرگتون دوربر ما هستند و نباید نادیدشون گرفت، گذری نیست، به صورت خیلی جدی راجبشون صحبت میکنید. ولی
بله بله من عقیده دارم، پرن دنیا بیش از هر مخلوقی خداوند ملائکه داره، پرند. باشه اگه یه وقتی شد صحبت میکنیم راجع، ولی خیلی خوبه که اینطوریه، نترسید، این دنیا پر از ملائکه است، خیلی دنیای خوبیه. بله
سلام و شد سلام بر حضرت استاد. خدا رو عز و جل که با ما توان بهره جستن از تکنولوژی رو اون گونه بخشید که ساعتی هم نشین شما باشید. من
متشکرم خانم، مرسی.
یکی از دوستان خوب مسیحی در مورد بحثمون از بهشت و دوزخ و برزخ صحبت میکردیم و با یه اختلاف برداشت هایی که ما داریم، که اونها میگن در این دنیا وقتی طرف از دنیا رفت بلافاصله وارد بهش میشه و بعد این چیزی که ما تصورمون هست در مورد دوزخ و بعد هم اون حالتی که یه عذابی هست و اون صورت عذاب هست و در واقع رحمت هست تا اینکه پوسته ها برداشته بشه و وارد بهشت بشه انشاءالله. ولی وقتی که در مورد اون چی که ما میگیم خالدون فی النار صحبت میکردیم و اینا جاودانه در جهنم و آتش جهنم میمونن، یه لحظه برای اون طرف من گفتم که این برداشتی از یک زمان طولانی برای پاک شدن هست، ولی یه برداشت دیگه هم خودم فکر میکردم که فرض بگیریم که بیماری که به مرحله رسیده که متاسف شده و دیگه سلول سالمی نمونده که ما بگیم که این پوسته ها رو بر میداریم و به مغز میرسیم، تمامی این سلول ها به وضعیتی رسیدن که کانسروس هستن، پس دیگه کارش نمیشه کرد و شاید اینجا آنلس که شما مثلا بخواید یه دونه سلولش کلون بکنید دیگه چاره ای ندارید. خب حالا دست تصور میکردم که خب این یه همچین چیزی ممکنه که دیگه جایی برای پاک شدن نداشته باشه، برای همینم شاید اگه ما یه زمان به این نتیجه برسیم خیلی هم تعجب نمی کنیم از جاودانه ماندن در آتش دوزخ. نمیدونم این تصور درسته یا نه، و من این دفعه که دوست مسیحی رو می بینم چجوری و از کدوم در وارد بشم. خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ببینید، خالد به معنای جاودانه نیست. خالد این هم مدت طولانی همون که شما گفتید، و لذا بعضی ها علاجشون معالجهشون طول میکشه، بعضی ها خیلی زودتر بهبود پیدا میکنن و میرن. البته ما در قرآن یه آیه داریم که ما هم به خارجی نمین النار، از آتش خارج نمیشوند. وقت در اونجا بعضی از مفسران گفتن که از آتش خارج نمیشن ولی آتش بر اونها گلستان میشه. علی حال بنا نیست که کسی همیشه در آتش بمانه، همیشه مشمول رحمت الهی میشن و اون عذاب به شستشو و پاکی اونها کمک میکنه و نهایتا هم پس از کشیدن یه رنجهایی بالاخره به پاکان و نیکان میپیوندن انشاءالله.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب ظاهرا وقت وداع رسیده است.
بله،
خیلی ممنون از یکایک که عزیزان، احتمالا باز پرسش های بی پاسخی هم داریم، ولی خب بحث هامون به توفیق الهی ادامه خواهد یافت و به تدریج بعضی نکات مبهم هم روشن خواهد شد. خدا نگهدار همگان.